حالا هیئت داوران انتخاب کرد، ولی به نظرم میرسه که بهتر جایزه به اون بازیگر داشته که واقعا شایستگیش داشته. و اون اینو به حساب نکنیم که 3 سال پیش مثلا برای برف آخر امین حیی گرفته دوباره نیم الان بهش بدیم، یا مثلا چه میدونم فلانی 10 سال پیش گرفته الان نیم بدیم. میدونید یعنی اون چیزی که واقعا شایسته و اون بازی که واقعا خوبه اگه جایزه داده بشه، اینجوری ارزش سیمرغ هم حفظ میشه. من اینطور احساس میکنم.
درسته آقای فرهانی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
از نکاتتون استفاده کردیم مثل همیشه، با اینکه حالا ببخشید ما دوست داشتیم که خیلی طولانی‌تر بشه این گفتگو، ولی وقتمون اجازه نمیده.
خواهش
من با شما خداحافظی میکنم، یک فاصله میگیریم، ادامه بحث رو با آقای احسان تماسبی خواهیم داشت، در پشت خط ایشون هستن، باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
ببین سینما، خواهش میکنم، من خیلی وقت سینما نرفتم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب سینما زاویه رو میشنوید، در خدمتون هستیم با ادامه بحثی که در مورد ماهیت و داوری جشنواره فیلم فجر داشتیم، بحث کردیم با چند نفر از کارشناسان. در ادامه بحث در خدمت آقای احسان طهماسبی هستیم، منتقد سینما. من بهشون سلام میکنم. سلام آقای طهماسبی.
عرض سلام و ادب خدمت شما، دوستان عزیزتون در استودیو و همینطور شنوندگان فهیم رادیو، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم. آقای طهماسبی، حالا برای جمع‌بندی بحث، نمیدونم حالا شنیدید بحث رو با دوستان داشتیم یا نه. متشکرم. در مورد رویکردی که داوران جشنواره امسال در اهدای جوایز و در انتخاب نامزدهای جشنواره 43 داشتن، با توجه به اینکه ما تنوع ژانر هم داشتیم امسال، یعنی حالا ژانرهایی که همیشگی بودن در سینما ایران، چه از ژانر درام اجتماعی گرفته تا کمدی، یه ژانر فانتزی و تاریخی، و بحثی که در مورد درامی که معطوف به بحث نوجوان میشه هم داشتیم، چقدر نگاه و رویکرد داوران در توجه به پیش بردن و جریان سازی انواع این ژانرها وجود داشت در این جشنواره به نظرتون؟
خب من قبل از اینکه بخوام حالا صحبت کوتاهم در مورد موضوعی که فرمودید شروع کنم، بعد خب سینمای امروز یکی از منتقدان و هم اندیشمندان فهیمش رو از دست داد، آقای شاپور عزیزی.
خیلی ممنون که اشاره کردید.
سلامت باشین. ایشون معلم و استاد خیلی از دوستان و همینطور خود من بودن و زحمات زیادی تو حوزه نوشتار سینمایی کردن، کتاب‌های زیادی ازشون نوشته و تألیف و ترجمه شده و اینکه قطعا جای خالیشون توی سینما ایران و تو حوزه ببیش تو حوزه نقد و مطالعات فیلم احساس میشه. فردا مراسمشون هست، فکر می‌کنم برنامه لازم بود که حتما من یک اشاره کوچیکی بکنم و عذرخواهی میکنم اگر وقت برنامه رو گرفتم.
در خواهش میکنم، خیلی عالی.
سلامت باشین. در مورد بحث داوری، خب خودتون یه اشاره فرمودید، این بحث یک بحث خیلی مفصلیه و همطور که من دنبال میکردم آقای مصباح هم اشاره‌ای در خصوص این بحث که به هر حال باید این یک شکل شمایل متفاوتی پیدا کنه و لازمه که بعد از چند ده دوره که برگزار شده شیوه متفاوتی برگزار شه. حالا تو بحث حوزه بخش خصوصی اینها که داستان‌های دیگه‌ایه، ولی در این که باید رأی‌گیری‌ها یک شکل منسجم‌تری و شیوه آکادمیکی در داشته باشه، این دیگه توش قطعیتی وجود داره. ولی خب ما هممون میدونیم که به حال المان‌های زیادی موثرن در نحوه رأی‌گیری و همینطور انتخاب فیلم‌ها تو بخش‌های مختلف. و خب سال‌های خیلی گذشته مثلا دهه 70 و اینها خیلی اشاره نمی‌شد به مباحث این چنینی و البته نبود فضای مجازی هم خب به حال تو این قضیه موثر بود، ولی الان دیگه مثلا ما می‌بینیم داوران خودشون میان در مورد مسائل اساسی گفتگو می‌کنن. خدای مصباح مثلا چند جا اشاره کردم موضوعات مختلف. من دیدم که امروز و دیروز هم آقای تبریزی اشاره، کمال تبریزی اشاره داشتن به بحث داوری ها و خب موضوعی که مطرح کردم خیلی موضوع حائز اهمیتی به واسطه اینکه در واقع اون شیوه عدالت محور مواجهه با فیلم ها رو برای تقسیم جوایز رو عملا زیر سوال میبره.
بله.
این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن و در مورد بحث حضور فیلم های خارج از بخش مسابقه در واقع ساعت 10 اکران میشد.
بله.
توی سینمای رسانه خیلی موضوع حائز اهمیتیه، از چند لحاظ، همین که باید قاعدتا به این فیلم ها پرداخته بشه، همین که من خب با یکی از دوستانی که فیلم های کمدی گیشه خیلی زیادی میسازن و فیلم های ساعت 10 رو میدیدن و جز معروف ترین و در واقع پولسازترین کارگردان سینما ایران هستن من صحبت میکردم، خیلی معترض بودن به نمایش و حضور چنین فیلم هایی و خیلی قابل پیشبینی بود.
چه جالب.
آره خیلی مستند من این موضوعات رو دارم و خب طبیعی هم بود که حالا موضوعاتی که عنوان میکردن موضوعات در واقع فردی بود، ولی بدیهیه که این میزان ناراحتی رو ما باید از سمت کسانی ببینیم که در واقع موزلشون و مسئلهشون سینما اجتماعی، نه از سمت متولیان فرهنگی. قدم هایی که من امسال تو جشنواره دیدم بدون اغراق، بدون در واقع قصد برقراری یک ارتباط دوستانه، قدم های مثبتیه یا زمزمه های مثبتیه و
بله.
میبینم که در واقع دیدم رئیس سازمان سینما این دوست پیش گفته بود که چند تا از این فیلم ها اصلا آماده یه گرفتن مجوز هستن و فیلم هایی که مشکلشون حل نشده، فیلم هایی هستش که اساسا توی مشکلشون سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نیست که حل شه. و یه نکته دیگه این که باز هم به داوری ها مرتبط تو فرد در واقع موضوعاتی که آقای کمال تبریزی اشاره کردن، بحث این بود که گفتن از فضای امنیتی در واقع اشاره کردن که توی داوری ها وجود داشته. به هر حال اینها مسائلیه که باید حتما مفصل و تفصیل بهش پرداخته بشه. من فکر میکنم لازمه با توجه به اون سوالی که شما فرمودید، لازمه که یک سری مسائل کلیدی و بنیادی بعد از گذشته چند دهه از جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار بگیره تا این حواشی که در خصوص داوری ها وجود داره کمتر بشه. معقول و منطقیه که بخشی از اینا وابسته به اظهار نظر شخصی داورانه و خیلی قابل در واقع کارش نمیشه کرد. در حال وقت شما یک ادهی رو بنا داور انتخاب میکنین، نظرات شخصی اونها هم این قضیه
موثره. بله، اشاره کردید به صحبت‌های آقای کمال تبریزی. فکر کنم مهمترین نکته‌ای که گفتن توی صحبتاشون در مورد فیلم‌های خارج از مسابقه و یک فیلم خاص بود که گفتن اگه این فیلم حضور می‌داشت در بخش جایزه، همه جایزه‌های بخش اصلی رو از آن خودش می‌کرد. گفتن این حالا نکته چه بحث تازه‌ای در سینمای ما باز می‌کنه به نظر شما؟ اصلاً خارج مسابقه بودن و توقیف بودن فیلمی که احتمالاً به لحاظ کیفی از همه فیلمایی که این چند روز داشتن تو سر کله هم می‌زدن تا جایزه بگیرن، اینکه یه سرگردان بالاتر از همه اونها باشه، چه پیامی رو داره هم به مخاطبای سینما ایران میده و هم حالا به فیلمسازا و منتقدا؟
ببین، من یه بخشی از این موضوعاتی که میخوام بگم و احسان ناظم‌بکایی عزیز اشاره کرد و من دیگه چشم‌پوشی میکنم به خاطر اینکه برای شنوندگان عزیزمون تکراری نشه. بخشی از سوالی که شما فرمودین توی پاسخ آقای ناظم‌بکایی وجود داشت و من خیلی بخوام اگه گذرا رد شم به هر حال داره.
آره خیلی کوتاه هم باشه آقای تماسبی، یه ذره زمانمون کمه.
آره حتما. این سیگنال رو داره به در واقع اهالی سینما میده که قرار و باید سینما ایران نشان دهنده چه تفکری باشه. این موضوع هم در مورد یک فیلم خاص نیست، این در مورد نحوه کلی مواجه شدن با آثار هنری و سینمایی و قرار هست که نشان دهنده سینما نشان دهنده چه باشه. نه اینکه فیلم کمدی، من همیشه جزو کسایی گفتم نه اینکه فیلم کمدی بعد، نه اینکه حضورشون تو جشنواره اشتباه، اتفاقا جزو کسایی هستم که میگم حتما باید فیلم کمدی جشنواره فجر رو داشته باشه و نه اینکه بعد تو گیشه انتظار عجیب و غریبی از فیلم هایی چنین داشته باشیم، ولی به هر حال درخواست و تقاضای حالا به حد اقل کسایی که میتونیم بگیم بخش تاریخی سینما که فیلم ها رو ساعت 10 تماشا میکردن نسبت به اینها چیه و انتظار سینمای ایران اینه که نوع در واقع نگاه و نگرش جدید، آدم های جدیدی که توی سیستم قرار گرفتن نسبت به موضوعات سینمایی بازتر باشه و رویکردش رویکرد معقول‌تری باشه و یه مقدار کلی‌تر، کلان‌تر و جهانی‌تر نسبت به مسائل نگاه بکنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای طهماسبی. شبتون بخیر، خدا نگهداری میکنم از شما.
خدا نگهدار.
همچنان شنونده سینما زاویه هستید از شبکه رادیو گفتگو. همچنان شنونده سینما زاویه هستید از شبکه رادیو گفتگو. ما میز دوم گفتگومون رو میخواییم آغاز کنیم که در مورد بررسی تصویر نوجوان در فیلم های جشنواره 43 هست. دوتا مهمان گرانقدر هم در کنار من هستن. میریم یک بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
سینمای ایران در سالهای دهه 60 و 70 توجه ویژه‌ای به موضوع نوجوانان داشت. فیلم‌های عباس کیارستمی و مجید مجیدی از مهمترین آثاری بودند که نوجوان را سوژه دوربین خود می‌ساختند و با نگاهی آسیب‌شناسانه زیست او را به تصویر می‌کشیدند. این مضمون که در سالهای اخیر با فقدان آثار درخور مورد غفلت قرار گرفته بود، امسال در 43 جشنواره فیلم فجر بار دیگر در شکلی جدید مطرح شد. فیلم هایی مانند چشم بادومی، زیبا صدایم کن، رها، فریاد، بچه مردم و داد از جمله فیلم هایی بودند که به موضوع نوجوان پرداخته بودند و یا داستانی را روایت می کردند که قهرمان آن نوجوان بود. پرداختن به موضوعات مختلفی چون هویت نوجوان، مسائل اقتصادی و اجتماعی، امید، خانواده و استقلال از جمله مضامینی بود که در این فیلم ها به آن توجه شده بود. سوژه قرار گرفتن دختران نوجوان در طرح موضوعات نوجوان در طبقه متوسط شهری مانند فیلم چشم بادومی، رها و زیبا صدایم کن و نیز انتخاب پسران در تصویر نوجوان طبقه فروده است مانند فیلم های فریاد و داد از جمله نکات قابل توجه این بازنمایی ها بود.
اینجا رادیو گفتگو هست و شما شنونده برنامه سینما زاویه هستیم. در بخش دوم گفتگو میخواییم در مورد تصویر نوجوان در فیلم های جشنواره 43 صحبت کنیم. در خدمت دوتا از کارشناس های گرانقدر هستیم، آقای اشکان راد کارشناس فرهنگی و منتقد سینما و خانم تینا چهارسوقی امین مدرس دانشگاه و پژوهشگر تحلیل گفتمان انتقادی. سلام عرض میکنم خدمت دو کارشناس عزیز، در خدمتون هستیم. خانم امین بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون از دعوتتون و چه خوشحالم که در خدمت شما هستیم و همچنین دکتر باد بزرگوار و خدمت مخاطبین عزیز.
متشکرم. آقای راد بفرمید.
سلام عرض میکنم به شما مخاطبان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب همونطور که تو این 10 روز خیلی پر جنب و جوش و پر التهاب دیدین، ما 6 فیلم امسال در بین فیلم هایی که داشتیم مستقیما به موضوع نوجوان پرداخته بودن فیلمسازها. خانم امین از شما سوال میپرسم، بذارین از این طرف شروع کنیم اگه اجازه میدین آقای دکتر. علت توجه فیلمسازها در این به لحاظ کمی دارم عرض میکنم شما در سالهای گذشته باز خیلی کمتر میدیدیم موضوع نوجوان رو. ما از دهه 60 و 70 عبور کرده بودیم، سالهایی که عباس کیارستمی از نوجوان میگفت، مجید مجیدی از نوجوان میگفت و آقای صدرالملی هم کم و بیش در دهه های 80 و بعدها خیلی به ندرت سینمای نوجوان داشتیم، ولی خب دیگه داشت غفلت و مورد فراموشی قرار میگرفت. امسال مثل این که باز به لحاظ کمی این توجه بیشتر شده، علتش رو چی میدونید؟ میتونیم این رو مثلا علتی براش جستجو کنیم؟
بله، به نام خدا. والا من این رو روی میدونم که با توجه به فیلم سازانی که شما نام بردید، این بزرگواران از در واقع نوجوان که شروع نکردن، از ساخت برنامه برای تولید محصول برای کودک شروع کردن. بله. در واقع انگار با این کودک بزرگ شدند و سینمای ما با همین کودکان از برنامه های تلویزیونی و سینمایی بزرگ شد تا رسید به فیلم هایی که مثلا ما میبینیم محوریت مثل دختر با کفشای کتانی یا من ترانه 15 سال دارم و اینها هستن. یعنی انگار همون نسلی که از کودکی با تو فیلم های مجید مجیدی بود و یا بقیه بزرگواران شروع شد، بزرگ شد و رسید به اینجا و یک گپی، یه فاصله افتاد، به خاطر اینکه دیگه احساس کردن که انگار این نوجوانان بزرگ شدن و دیگه مسائلشون شیفت شده، عوض شده، رسید به مسائل بزرگسالی و مشکلاتی که شامل حالمونه و دیگه انگار یه چند سالی ما نمیدیدیم این حضور. این شیفت نسلی و اینی که الان به اختزاعات نسل موجود احساس کردن که این نسلی که الان وجود داره با اون نسل قبلی در دوران تینیجریشون نوجوانیشون متفاوتن، این اختزاعات نسلی و تفاوت دوران نوجوانی انگار دوباره فیلمسازان ما رو به این واداشته که خب ما باید تولیدی واسه این داشته باشیم، انگار باید اینها رو ببینیم. اما حالا مسئله اصلی ما سر نحوه دیدن این هست. بله. چگونه میبینن؟ یکی از چالش هایی که همیشه سینما و تصویر با اون درگیره اینه که بین دو تا طیف پیوستار، بین دو سر پیوستار گیره، یکی اینکه بخواد بازنمایی واقعیت موجود رو انجام بده یا اینکه بخواد خودش رو به اون گفتمان ایدئولوژیکی که هژمونی داره و سلطه داره نزدیک بکنه. خب این چالش مسلم سینما و تولید تصویر و تولید محتواست. اما مسئله ما کی چالشی تر میشه، بحرانی تر میشه در خصوص گروه های اجتماعی؟ وقتی که میان این مدل ساخت رو معطوف به گروه های اجتماعی میکنن، موقعی که در دو سر این پیوستار در اون اکستریم افراطیش قرار میگیرن، یعنی موقعی که فیلمساز میخواد خودش رو متحد بکنه، بازنمایی واقعیت و وضع موجود رو داشته باشه و میاد در افراط‌ترین حالت ممکن دست میذاره رو اون مشکلات و اون بزنگاهایی که به عنوان مثال داره آسیب شناسانه میخواد به زعم خودش این کار انجام بده. اما چون بالاخره محدودیت‌هایی داره، درگیر سانسوره، درگیر این که یک سری حد و مرزی واسه بازنمایی ها داره و به معنای واقعی اون واقعیت موجود رو نمیتونه خیلی مشخص و خیلی درست به تصویر بکشه، دچار تحریف اون موضوع میشه.
بله.
یا دچار این میشه که ما ببینیم که خیلی فیلم ها تلخن و خیلی فیلم ها آسیب شناسان است، ولی آسیب شناسانه ناقصه در واقع، فقط بله. یعنی رویه اون دومل چرکیه رو باز کرده، یا اینکه میبینیم که اصلا نتونسته اون جان کلام اون مشکل رو بهش بپردازه، یک سری اسمها و نامهای نمادین از اون مشکل رو آورده یا یک سری انگاره هایی که انگار اون افراد درگیرش هستن رو به تصویر کشیده اما رها کرده و دیگه مانده در همون جا مانده. این مدلی که سعی میکنه فیلمساز خودش رو متعهد به بازنمایی واقعیت بکنه، درگیر یک سری شاخصه هایی میشه که حالا اگر فرصت داریم من بله. ادامه بدم. بله.
نه، من خواستم که یه نقطه بذاریم، چون قبل بله. از اینکه میخواستم از شما بخوام که مستاق بیاریم.
بله.
در
بله. صحبت ها. بله.
فقط قبل از اینکه وارد مستاق بشین اجازه بدیم که یه ذره بحث رو به لحاظ نظری بازتر کنیم.
بله.
آقای اشکان راد، در مورد دوگانه واقعیت و ایدئال‌گرایی خانم دکتر گفتن، یک دوگانه دیگری هم که در مورد طرح مسئله نوجوان ما داریم این هستش که ما بعضی موقع یه رویکرد آسیب شناسانه داریم، رویکردی داریم که نوجوان رو در مرکز آسیب پذیری تعریف میکنه و درام رو بر اساس اون پیش میبره، و یک رویکرد هم این هستش که درام رو بر مبنای کنشگری نوجوان پیش میبره. خب این خیلی هم در ارتباط مستقیم با همون واقعیت ایدئال‌گرایی میشه تعریف بشه، یعنی وقتی از واقعیت حرف میزنیم لاجرم در مورد آسیب ها خیلی صحبت میکنیم، وقتی از ایدئال‌گرایی حرف میزنیم دوست داریم که اون کنشگری، اون تصویر قهرمانی از نوجوان رو داشته باشیم. به نظر شما کدوم یکی از این تصویرها در فیلم های امسال به وضوح بودش و روشن می شد که تماشاش کنیم؟
خب عرضم به حضورتون که من فکر میکنم هر دوی این در واقع نگرشی که شما گفتین و ما توی فیلم های امسال میدیدیم، از نوجوانان کنشگری مثل نوجوانانی که در فیلم رها بودن و یا در واقع زیبا صدایم کن، حتی بچه مردم نوجوانانی بودن که کنش انجام میدادن، تلاش میکردن برای رسیدن به اون هدفی که در نظر داشتن، و در مقابلش مثلا فیلم چشم بادومی ما به نوجوانی روبرو هستیم که چیزی رو خیلی خیلی زیاد میخواد ولی عملا تلاشی هم برای رسیدن به اون نمیکنه. نکته که من میخواستم اضافه بکنم به فرمایش خانم دکتر این بود که یکی از دلایلی که به نظرم میاد توجه به سینمای نوجوان کم شده بود، عدم حضور مؤثر کانال پرورش فکری بود. کانال پرورش فکری یه زمانی واقعا به تنهایی داشت تغذیه میکرد سینمای ایران و حتی میشه گفت در سطح جهانی هم جزو تهیه کنندگان بزرگ سینمای کودک و نوجوان بود. بعد و دلیل هم استقبال هم میشد از این شکل سینما به خاطر اینی که پرداختن به سینمایی که شخصیت نوجوان و در واقع کودک در اون محوریت دارن کمتر با سد سانسور روبرو میشد. وقتی که یه مقدار فضا باز شد برای سینماگران ایران، کم کم رفتن سراغ موضوعات بزرگسالان و این موضوعات بزرگسالان حالا به همون شکل که شما هم فرمودین در واقع کنشمندی که در زندگی بزرگسالان بود اومد جایگزین اون کنش در واقع تا حدی میشه گفت تصنعی که قبلا کارگردان میداد و سازنده فیلم میداد به نوجوان. مثلا شما نگاه کنید فیلم شیرک آقای مهرجویی در اون زمان بله. نقش یک بزرگسال رو به یک نوجوان میده
بله.
و خودش رو وارد اون هیته در واقع قهرمانی یه پروتاگونیست معقول سینمای بزرگسال نمیکنه، سعی میکنه از طریق یه نوجوان اینو مطرح بکنه. اما خب اون چیزی که ما در مورد نوجوان اگه بخوایم صحبت بکنیم، نوجوان شاید کسی انتظار عمل قهرمانانه و کنشمند خیلی جدی ازش نداشته باشه. بیشتر ما نوجوان رو به فردی که در حال حاضر باید امید به آینده داشته باشه و در این حال مثبت‌اندیش باشه نسبت به آینده. این دو خصلت اگه فیلمسازان ما در مورد یه نوجوان مطرح کنن و بعد بر اساس اون اگر این دو ویژگی رو داشته باشه یه نوجوان، حتما تلاش میکنه برای رسیدن به اون چیز هدفی که در ذهن خودش داره. اما اگر ما از همون ابتدا برای مثال یه فیلمی مثل فریاد نوجوان رو توی موقعیتی قرار بدیم که اصلا راهی برای بیرون رفتن از اون موقعیت براش وجود نداشته باشه، عملا یه بنبست کامل، اون خوشبینیه وجود نداره، امیدم وجود نداره، نچتن حتی کنشی هم که انجام میده در چارچوب فیلم فقط میشه یه کنشی برای بقا و این اون جایگاه در واقع امید بخشی که ما توقع داریم برای یک سینمایی که میخواد نوجوانش رو مطرح بکنه متاسفانه ما نمیتونیم ببینیم.
بله خیلی ممنون خانم امین. ما با توجه به صحبت های آقای دکتر که در مورد نوجوانی صحبت کردن که مسئولیت بزرگسال بهش داده میشه، حالا ما در اصطلاح اسمش رو میذاریم نوجوان مسئول که خیلی به چشم ما ایرانی ها آشناست، یعنی ما خیلی دیدیم با توجه به همون مثال هایی که از دهه های قبل سینمای ایران زدیم، تو امسال هم کم و بیش دیدیم این تصویر رو، ولی یک رویکرد جدیدی بهش اضافه شده بود. حالا در زیبا صدایم کن به نحو جدیدی طرح مسئله شد، خانواده اومد در کنارش قرار گرفت، یا در فیلم فریاد همین که آقای دکتر مثال زدن. به نظر شما اساسا طرح این مسئله چقدر ایجاد گفتمان میکنه؟ در فرهنگ عامه چطور وارد میشه و آیا پذیرفته میشه، ایجاد ظرفیت میکنه یا نه؟
بله، من یه توضیح عرض کنم در تکمیل فرمایش جناب دکتر. ببینید اون بازنمایی واقعیتی که ما احساس میکنیم داره صورت میگیره و به نوعی میخواد تلاش کنه خودش رو به روایت واقعی جامعه نزدیک کنه و اون رو تصویر کنه، میاد آقای دکترم به نوعی اشاره کردن، میاد نوجوان رو در حاشیه روایت بزرگسالان تصویر میکنه. یعنی شما میبینید که انتظار دارید و فکر میکنید این فیلم یک فیلم نوجوانان است یک فیلم جوانانه است که الان خیلی یه خورده مرز این دو تا سن هم در چند تا فیلمی که ما دیدیم با هم دیگه فازیه، یه خورده گنگ این مرز. ولی وقتی نگاه میکنی میبینی روایت جاری در اون به اصطلاح فیلم روایت بزرگسالان و مشکلات اونهاست. این به این معنی نیست که ما نوجوانا رو جدا کنیم و یک دنیای خیالی و فانتزی برای اونها و مشکلاتشون تصویر کنیم، که چه بسا این اصلا خیلی نوجوانانه نمیشود، بلکه ممکنه سینمای کودکان رو شامل این قضیه بکنه. بلکه مسئله اینه که ما در وهله اول باید شناخت درستی از اقتضای نسلی نوجوان حال حاضر داشته باشیم تا بتونیم اون رو در روایت بزرگسالان جایابی کنیم. وقتی ما نمیتوانیم به اون شناخت برسیم، وقتی نمیتوانیم درک کنیم که نوجوان امروز ما دنیا رو با چه زاویه‌ای میبینه، ببینید یک مثلث تصویر کنید، نوجوان نگاه یعنی خودش رو در متن مشکلات بزرگسالان میبینه، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، بزهکاری والدین، اصلا فاصله طبقاتی و همه اینها. ولی از طرف دیگه اقتضائات فرهنگی و سلیقه فرهنگیش با فرهنگی که در راستای جهانی شدنه داره تغذیه میشه، یعنی سلیقه‌ای که داره با اون زیست میکنه در یک چشم‌انداز بیرونی و جهانی شده است، و از طرف دیگه اقتضائات نسلی که داره اون میزان کنجکاوی و جسور بودن و جسارت نسلیه. یعنی این سه کانون مثلث داره نوجوان الان ما رو میسازه. شما به نوعی همین رو در مثلا رها، خود رهای فیلم رها میبینید،
بله.
در برادر رها میبینید، در زیبای زیبا صدایم کن میبینید. این فیلم ها با اینکه میخوان دختران این فیلم، دختران نوجوان این فیلم رو سوژه اصلی قرار بدن و حتی اسم فیلم هم بر مبنای همونها تنظیم میکنن، حتی شما میبینید که تو فیلم به اصطلاح فریاد هم به نوعی همینه. چرا؟ به خاطر اینکه اسم اون به اصطلاح پسر بچه که داره به نوجوانی میرسه تقریبا حواره،
بله.
و مدلی داره همون فریاد رو داره میگه. میبینید که انگار اسم فیلم ها میخواد بگه آمدانه این فیلم ها سوژهشون نوجوانه،
بله.
ولی مشکلات رو که باز میکنی، مشکلات روایت بزرگسالانه،
بله.
و کنشگری این نوجوانان در حاشیه اون روایت داره تعریف میشه. اینجاست که ما شک میکنیم آیا واقعا سوژه اصلی نوجوانه؟ آیا ما داریم از دریچه خود نوجوان به اون مشکل نگاه میکنیم؟ چه بسا باگی که در مثلا یا به اصطلاح مسئله که در خود رها وجود داره اینه که ما به درستی تصویر اون استیصال رها نسبت به تولید اون محصولش حالا که لپتاپ نداره رو نمیبینیم. یا مثلا مشکلی که با چند تا دیالوگ خیلی سطحی با دوستش رد و بدل میکنه که اگه کارو نداشته باشم و نرسونم، میدونید ما اگه میخوایم از دریچه مشکل نوجوانان بریم، اصلا در واقع باید برسیم که رها چرا اینقدر استیصال اینو داشت که حتما پول در بیاره، حتما این کارو انجام بده، چرا میخواسته پرستیژ شخصی و کاری خودش رو تو اون مؤسسه بسازه. اینها رو اصلا نمیبینیم. یک لحظه احساس میکنیم که شاید واقعا مامان یک نوجوان این لج کودکانه که من حتما اون لپتاپ خاص رو داشته باشم و چرا از من دزدیده شده و این خشمی که از دزدیده شدن داره رو داره به تصویر میکشه.
شاید مشکل روایی فیلم باشه.
بله میتونه همین باشه. ولی خب بعد در نظر بگیریم ما قرار سوژگی رو روی نوجوان بذاریم، اما این نوجوان داره میاد تو حاشیه مشکل بزرگسالان داره قرار میگیره.
در مورد زیبا صدایم کن ولی این نیست.
در مورد زیبا صدایم کن ما یک نوجوانی داریم که خودش بزرگ شده. یعنی انگار
حکم رشد.
آره اصلا وقتی همین عبارتی که شما اشاره کردین دنبال حکم رشد، یعنی فیلم با اون سکانس حکم رشدی که از دادگاه میخواد بگیره شروع میشه، یعنی از اون ابتدا ما انتظار داریم سوژه ما در قالب نوجوان ولی یک کنش بزرگسالانه انجام بده،
بله.
مثل بزرگسالا میخواد حق پولش رو بگیره، دنبال خونه میگرده، دنبال استقلال میگرده، رفتارش مثل بزرگسالانه. این بار کردن مشکلات بزرگسالانه بر روی نوجوان باعث میشه ما نتونیم مشکلات دنیای اونها رو از زاویه دید اونها ببینیم. سعی میکنیم مثلا توی چشبادومی بیایم بگیم یکی از این مشکلاتی که این افراد این نوجوانان درگیرش میشن مثلا مشکل بحران هویته، ولی من با اون سکانسی که خیلی حالا رو حساب ارادت گذاشته شده تو فیلم که گاوه مشحسن رو نشون میده و داره تعبیر میکنه، من با اون سکانسی خود مشکل داشتم. یعنی احساس کردم که خب باشه این یه ارادتی بوده که به گاوه مشحسن و اون داستان اون فیلم داشته میرسونده، ولی حالا دور از جون جسارتا مگه واقعا نوجوانان ما
رو به این شیوه میبینه، اینقدر بی اراده یعنی دیده،
یعنی در اصل طرح مسئله دچار مشکل
آره
شده.
چرا؟ چون اینجا ما دیگه نمیبینیم که نوجوان در معرض بحرانی مثل بحران هویته، بلکه خود نوجوان رو با این بحران میبینیم. این دوتا نگاه مختلفه. اینکه خود نوجوان رو اصلا مرکز و محل آسیب بحران زا ببینیم، یا دورانی که اون داره طی میکنه رو، اون دوران هم نشین بحران بدونیم که میتواند اون دوران هم بحرانی بشود. این دو تا نگاه روانکاوانه مختلف نسبت به این قضیه میشه، اصلا دو تا گفتمان مختلف رو میسازه. من احساس میکنم این روایت های فیلم ها بین این دو تا سرگردانن و نگاهشون بیشتر تمایل به این داره که خود